بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 78، سطر 14. اقول قد علم فی ما سبق ما یظهر بهی بطلان هذا الاستدلال فانک قد علمت ان لا وجودیت فی مرکب لیس له جزء عنصری ولا جهت و وحدت الا موجودیت و واحدن واحدن من آهاده. از مرحوم دوانی دلیلی بر اثبات توحید نقل کردیم. اون دلیل فرض می کرد دو واجب رو و بعد این فرض رو باطل می کرد و نتیجه میگیره وحدت واجب رو. همونطور که توجه کردید این دو واجب رو یه مجموعه میدید و بعد درباره این مجموعه بحث میکرد که واجب است یا ممکن، و هر دو فرض وجوب و امکان مجموعه رو باطل میکرد. نتیجه میگیره پس اصلا این مجموعه باطل است، یعنی دو خدا نداره. توجه کردید که دلیل مبتنی بود بر این که ما از دو واجب مجموعی بسازیم. مرحوم صدر این مبنای دلیل رو که وجود مجموعه است باطل میکنه. وقتی این مبنا باطل شد، دلیلم که روی این مبنا بنا شده باطل میشه. میفرماید که هر جا که شما مجموعی درست کنید، اگر این مجموع یک جامعی داشته باشد، یک وحدتی برش حاکم باشد، میتونیم به وجودش اعتقاد پیدا کنیم. اما اگر جامع واحدی یا وحدتی این افراد رو جمع نکرد، بلکه واحدها کنار هم قرار گرفتن مثل لشکر، این چنین مجموعی رو ما در خارج نداریم، در اعتبار داریم. وقتی نداشتیم نمیتونیم بگیم واجبه، نمیتونیم بگیم ممکنه. دیگه فرض وجوب و امکانش که در ادامه دلیل آمد منتفی میشه. میفرماید که گاهی جزء سوری به مجموع وحدت میده. مثلا ماده میاد، صورت هم میاد، جسم درست میشه. این جسم الان دو جزء داره، یکی جزء مادی، یکی جزء سوری، و جزء سوری است که به این مجموع وحدت میده. یعنی نمیذاره ماده جدا و صورت جدا باشه، در ماده حلول میکنه و مجموع درست میکنه. گاهی هم یک جهت وحدت دیگری غیر از جزء سوری میاد. مثلا فرض کنید که این کف اتاق با سقف اتاق با دیواره اتاق، اینا اجزا هند، جمع میشن، هیئتی بر اینها عارض میشه. حالا شاید اون هیئت همون صورت باشه، که این مثالی که من عرض میکنم با مثال قبلی فرق نکنه، ولی همین صورت که میاد، همین جزء سوری که میاد، این متفرقات رو جمع میکنه و یه مجموع درست میکنه. پس ممکن است اجزایی، افرادی کنار هم جمع بشن، اگر اینها تونستن صورتی که واحدشان می کند داشته باشند، ما یه مجموعه خارجی خواهیم داشت. اما اگر اون جهت وحدت براشون نباشه، بلکه واحد واحدایی کنار هم قرار بگیرند و حیث وحدت براشون نباشه، اینو ما مجموع می گیم. منطور مجموعی که فقط در اعتبار ما حاصله، در بیرون حاصل نیست. در بیرون اونی که داریم این واحد، اون واحد، اون واحده، در ذهنمون این واحدها رو جمع کردیم، یه جهت وحدتی ذهن ما بر اینها وارد کرده و اینها رو واحد دیده. پس این مجموع میشه یه موجود اعتباری، نه یه موجود واقعی. شما همین کاری کردید، دو تا خدا رو کنار هم گذاشتید، هیچ جهت وحدت هم براشون قرار ندادید، نه صورتی که اینا رو واحد کنه، نه هیئتی که اینا رو واحد کنه. فقط اون چه در خارج بود دو تا واحد بود و شما در ذهنتون این داره جمع کردید، یه مجموعی درست کردید که اعتباری بود. بعدم سوال کردید آیا این مجموع ممکن است یا باشه؟ ما جواب میدیم نه، ممکنه نباشه. اصلا تو خارج نیست که بخواد حکم کنید که ممکن است یا باشه، تو ذهن شماست. اونم که تو ذهن شماست ممکنه مخلوق خودتونم از خدا نیست، خودتون خلق شدین تو ذهنتون. ممکن الوجوده ولی فاعلش خود شما هستید. پس همون اول دلیلتون که مجموعی درست کردید، همون اول دلیل خرابه. بنابراین دیگه دلیل رو نمیتونیم ادامه بدیم. ادامه بدیم دلیلی سی رو به ایرانه بنا شده و این دلیل مفیدی نخواهد بود. این توضیح چیشون میگه؟ میگه اینو من قبلنم گفتم که مجموع در صورتی موجود است که حیث وحدتی داشته باشه، و الا اگر حیث وحدت نبود شما اجزا رو تک تک داشتید یا افراد رو تک تک داشتید، اون چه در خارج دیدید واحد اون کنار واحد بود. اینو در این صورت مجموعتون میشه مجموع اعتباری و وجود خارجی نداره. در موردش نمیتونید بحث کنید مگر بحث اعتباری کنید، بحث واقعی نمیتونید بکنید چون مجموع واقعی نیست. اقول قد اول مفی ما سبق، ما سبق رو توضیح دادم، صفحه 31 کتاب ما بود تا صفحه 36. ظاهرا کتاب شما از صفحه 28 شروع میشد، حالا یه چاپ از صفحه 28 شروع میشه، چاپ ما از صفحه 31 شروع میشه. مثل اینکه چاپ های دیگه هم هست، دیگه من نمیدونم صفحه چند شروع میشه. قبلا این توضیح دادم، اقول قد اول مفی ما سبق مایظهر بهی بطلان این استدلال. خب حالا اون مایظهر بهی رو ذکر میکنه، فانک قد علمت در ما سبق که لا موجودیته، یعنی موجودیت واقعی نیست ولی موجودیت اعتباری هست، ولی موجودیت واقعی نیست، در مرکبی که براش جزء سوری نباشد جهت وحدت هم نباشد. نه جزء سوری داره نه جهت وحدت داره که بیاد این اجزا رو جمع کنه. اگه جزء سوری داشته باشه، نه که اون صورت تو ماده حلول میکنه، یه مجموعه میسازه که واقعیه. اگرم جهت وحدت داشته باشه، مثل همین بیتی که مثال زدن، اونم میتونه بگیم مجموعه رو موجود میکنه. اما اگر هیچ کدوم از این دو نبود، الا موجودیت و واحدن واحدن من احاده، فقط تک تک افراد وجود داشتن یا تک تک اجزا وجود داشتن، اما یه امری که بیاد این اجزا رو کنار هم جمع کنه و یه مجموعه بسازن وجود نداشت، فقط همین واحدا بودن. مثلا لشکر که افراد کنار هم جمع میشن، اجتماعی در کار نیست. اجتماع رو ذهن من ملاحظه میکنه، اجتماعی که به یه مجموعه بسازه نیست. اجتماع یعنی کنار هم قرار گرفتن هست، اما یه مجموعه از این اجتماع درست نمیشه. شما باید تو ذهنتون یه مجموعه رو بسازید، اون وقت این لشکر رو به عنوان یه مجموعه که اسمش هم لشکره تصور کنید. اون شدنیه، ولی این که از این لشکر شما یه مجموعه بسازید نمیشه، چون این لشکر فقط افراد تک تک رو کنار هم میذاره. در مانند فی همین شده، یعنی مجموعی ساختید از دو تا خدا که مستقل بودن و یه صورت یا حیث وحدتی که جمعشون کنه نداشتند. شما خواستید یه مجموعه چنینی درست کنید، خب این مجموعه میشه اعتباری؟ دربارش نمیشه سوال کرد که واجب است یا ممکن. باید شما یه مجموعه واقعی درست بکنید، بعدن سوال کنید این مجموعه ممکن است یا واجب، و بعد با ابطال هر دو فرضش مجموعه رو باطل کنید و نتیجه بگیرید که ما دو تا فرض نداریم. این کار رو باید میکردید و نمیتونید هم بکنید. بله؟
جزء سوری توحیدی و جهت وحدت باید با هم باشه. ممکنه ما واقعا یعنی چیزی واسه جهت وحدت در نظر بگیریم و این جزئیاتی نداشته باشه.
نه، این عرض کرده که ما در دو حالت میتونیم مجموعه داشته باشیم، میتونیم که مراکبی داشته باشیم که یه جزش ماده باشه یه جزش صورت باشه. خود این صورته جمع میکنه و وحدت میده به مجموع. اینجا دیگه یک حیث وحدتی نمیاد بر این دو جز آرز بشه، وارد بشه و این دو جز رو جمع کنه. یکی از دو جز کار اجتماع رو انجام میده، یعنی صورت ماده رو چنان قرار میده که خودش و ماده یه دونه مجموعه به نام جسم میسازند. این یه فرضه. یه فرض دیگه اینی که شما دو تا فرد مستقل داشته باشی، یکی صورت یکی ماده نباشه، دو تا به هم منظم بشن و بعد از انضمام یه هیئتی برشون عارض بشه، وقت این هیئت عارضه میتونه یه مجموعه واقعی درست کنه. پس گاهی مجموعه درست میشه بعد به توسط احد الجزئین، گاهی مجموع درست می شود به توسط امری که بر اجزا وارد میشه. هیچ کدوم از جزها نمیتونن مجموعه درست کنن. اون حیث وحدت میاد این اجزا رو کنار هم جمع میکنه، مجموعه درست میکنه. مثال به بیت هم زدم، حالا شاید مثال درستی هم نباشه ولی خب برای تقریب به ذهن عیبی نداره. کف و سقف و چهار تا دیوار اطراف، این شش تا جز با هم جمع شدن، یه هیئتی به نام هیئت بیت برشون عارض شده، مجموعه درست کرده. صورتی نیست که در هر یک از این اجزا حلول کند و این مجموعه واقعی رو بسازد، بلکه اجزایی هستن که با هم منظم شدن، یه هیئت اجتماعی که جهت وحدت این هاست و اینها وارد میشه و اینا رو میکنه یه مجموعه واقعی. غیر از این دوتا فرض باشه اجتماع درست میشه تو ذهن. در خارج ما مجموعه نداریم، در خارج واحد واحد داریم. و در دلیل مرحوم دوانی هم همین حالت سوم اتفاق افتاد که در خارج مجموعی نداشتیم. بله، امر واقعی، هیئت امر واقعیه. بله، هیئتی که بر بیت وارد میشه امر واقعیه. گاهی از اوقات هم، اینم قبلا گفته بودم، گاهی از اوقات هم شما چهار تا عنصر رو، چهار تا عنصر آب و خاک و هوا و آتش رو با هم ممزوج میکنید، بعد مزاج درست میشه. این مزاج همون جهت وحدته که بر این مرکب وارد میشه. این مرکب میشه مرکب واقعی. جماد و نبات و بدن حیوان و بدن انسان همه مرکبند از این چهار عنصر و دارای مزاجند. مزاج یه امر واقعیه که اینها رو جمع میکنه، مجموعه درست میکنه. اون هیئتی که بر بیت عارض میشه یا مزاجی که بر این مرکب وارد میشه، اینا چیزایی هستن که مجموع رو میسازن. جزء سوری نیستند ولی سازنده مجموع هستند. اینا رو قبلا گفته بودم، از اشارات نمبر 4 اشارات هم نقل کردم. اونجا که بحث مجموع شد من مطرح کردم که مجموع چند جوره. یکیش مثل مزاج بود، یکی مثل بیت بود، یکی هم مثل لشکر بود که هیئت اجتماعیش هیئت اعتباری بود، خارجی نبود. بعد مرحوم دوانی با یه بیانی ثابت کردن که مجموع در خارج موجوده، یا به تعبیر دیگر مرکب در خارج موجوده. اون بیانو من الان گشتم پیدا نکردم، به خبر میشه گشت پیداش کرد. اون بیان اینه که مرکب با انتفاع یک جز منتفی میشه و با وجود همه اجزا موجود میشه. ما یه مجموع رو ملاحظه میکنیم، میبینیم موجوده، چون همه اجزایش موجوده، یعنی منتفی نشده، چون همه اجزایش موجوده میگه مرکب موجوده. اگر یک جزش منتفی میشد مرکب معدوم میشد، اما میبینیم مرکب موجوده حکم میکنیم پس همه اجزایش موجوده. تقریبا از این حرف میشه نتیجه گرفت که مرکب در خارج موجوده، چون ما اجزایش داریم میبینیم موجوده. ایشون میفهمید این مغالطه هست، قبلا هم گفتیم اجزا موجوده درست، ولی آیا مرکب هم موجوده؟ شما باید ثابت کنید که این اجزا اجزا هند تا مرکب درست بشه. وقتی میتونید اجزا درست کنید که مجموع رو درست کنید. شما هنوز مجموع دو خدا رو درست نکردید، چطوری میگید این خدا جزء این مجموع، اون خدا جزء مجموع؟ شما اول باید مجموع درست کنید، بعد بگید اینا اجزایشند و این اجزا موجودند. شما که مرکب درست نکردید، مجموع درست نکردید، فقط ادعا کردید دو تا خدا داریم، تو ذهنتون این دو خدا رو کنار هم جمع کردید، تو خارج مجموعی نداشتید که بگید این یک جزشون یک جزش، تو خارج شما دو تا خدای مستقل داشتید. وقت چطوری میگید حالا که همه اجزا موجودن پس مجموع موجوده؟ اجزا کجاست؟ اجزا کجاست که میگید از وجودشون معلوم میشه که مجموع موجوده؟ اجزایی ما نداریم. شما اول باید ثابت کنید مجموعی داریم، بعد ثابت کنید اینا اجزا هند، بعد ثابت کنید چون این اجزا موجودن پس اون مجموع موجود. شما ثابت نکردید که مجموعی دارید تا نتیجه بگید که این دو خدا اجزا هند، بعد بگید با وجود این دو خدا پس موضوع پس مجموع موجوده، بعد درباره مجموع موجود بحث کنید واجب است و موجود. هیچ کدوم از این کارا نکردیم. شما یه دفعه رفتید مجموع رو مفروض الوجود گرفتید، دربارش بحث کردید، پس مغالطه کردید. صرف این که اجزا موجودند دلیل نمی شود که این مجموع است. اول باید مجموع بودن ثابت کنید، بعد نتیجه بگیرید که اینا اجزا هند، و وقت از وجود این اجزا بگید پس مجموع موجود. و شما این کار رو نکردید. اما احتجاج او علیه، ضمیر علیه رو توجه کنید به کجا برمی‌گرده. علیه یعنی علا وجود المرکب، علا وجود المجموع. استدلال کرد بر وجود مجموع به این دلیل، اول وجود مجموع رو اثبات کرد، بعد گفت حالا که مجموع موجود شد سوال میکنی واجب است یا ممکن، ادامه داد بس. چجوری اثبات کرد که مجموع موجوده؟ به این بیان که انتفاع متعدد انما یکونو به انتفاع واحد من آهادی. انتفاع متعدد، متعدد من در جمعه مرکب گرفتن به معنی مجموع، به معنی مرکب. انتفاع مرکب این نمایکونو به انتفاع واحد من آهادی، در حالی که ول آهاد ها اونا بالاسره یعنی به تمام موجودن، آهاد در اینجا تمامشون موجودن پس مجموع موجود. حالا که مجموع موجوده سوال میکنی واجب است یا ممکن. ایشون میفهمد اما این احتجاج فقط علم تنهو مغالطتون فککن اقدت ها، ما گرهش رو باز کردیم، وقتی باز کردیم منشون مغالط است. یعنی قبل این کار رو، این حرف رو گفتیم صفحه 36، یعنی اون آخرین صفحه که آدرس دادن. بله صفحه 36، صفحه 50، یعنی یه صفحه مونده به فصل سوم، یه صفحه مونده به فصل سوم داشتیم. اما قوله انتفاع المتعدد انما یکون به انتفاع احد من احاده، بعد گفتیم فلیس فیه دلالتون علی محابه صدده، که مغالطه رو اونجا بیان کردیم. تموم شد. ثم استدل ایزن ها هنا علیه، علیه هم در اینجا بر میگرده به وجود مرکب. یعنی وجود مجموع. یه استدلال در گذشته آورد بر وجود مجموع، یه استدلال هم الان میخواد بیاره بر وجود مجموع. یه استدلال هناکش داشت، یه استدلال ها هنا داره. یعنی یه استدلال در صفحه 36 داشت، یه استدلال هم در همین مطالبی که در همین فصل هفتم داریم میخونیم. استدلالشو توجه کنید. من الان وارد استدلالشون نمیشم، مطالبی که مقدمتاً برای این استدلال لازمه عرض میکنم بعد وارد استدلال میشم. در قاعده الواحد گفته شده از واحد حقیقی بیش از یک فعل صادر نمی شود. واحد حقیقی، نفس ما واحده ولی واحد حقیقی نیست. درست بسیطه ولی اراده داره، علم داره، قدرت داره، خیلی چیزا داره. اینا ما این ذاتش نیستن، در خدا همه این ذاتند، لذا در اونجا واحد حقیقی درست میشه. در ما این ذات نیستن. نفس ما بر اثر تعلقی که به چشم داره میشه باصر، بر اثر تعلقی که به گوش داره میشه سامع، بر اثر تعلقی که به معده داره میشه قوه قاضیه. همونجور که ملاحظه میکنید به ظاهر واحده، در واقع متعدد و متکثره. اینو نمیگیم واحد حقیقی. این چنین واحدی میتونه افعال متعدد داشته باشه چون واحد حقیقی نیست. اما اونی که واحد حقیقی است فعلش منحصراً واحده. حالا واحد حقیقی چند تا داریم، چی داریم؟ صدر میگه فقط یه دونه داریم و اون خداست. لذا قاعده الواحد منحصر میکنه به خدا، در جای دیگه قاعده الواحد اجرا نمیکنه. اشکالات فخر رازی هم جواب میده. فخر رازی در موارد مختلف آمده گفته این شی واحده ولی میبینیم افعال متعدد داره، صدر میگه اینا واحد حقیقی نیستن. تمام اشکالات فقه رو همینجوری جواب میده که تو برو واحد حقیقی پیدا کن بعد بیا اشکال کن. یه چیزایی که واحد حقیقی نیستن اینا رو ارائه میدی، میگی این افعال متعددن. خب اینا که اصلا موضوع قاعده الواحد نبودن، مجرای قاعده الواحد نیستن تا تو ردشون کنی. حالا واحد حقیقی بیش از یک فعل نمیتونه داشته باشه، این یه قاعده است که حالا گفتن. بعد این سوال پیش میاد که این همه خلق کثیر از خداوند واحد حقیقی چگونه ممکن است؟ دو جور توضیح کردند. امکان صدور کثیر از واحد رو دو جور توضیح کردند. یکی به این صورت که خداوند عقل آفرید، یعنی وجود عقل آفرید. وجود عقل واحد بود، از خداوند واحد واحد ساده شد. بعد این وجود چون محدود بود ماهیت رو به همراه داشت، ولی ماهیتش خدا نیافرید، فقط وجود بهش داد. مثل این که مثلا جائلی اربعه رو جعل کنه دیگه زوجیت رو برش دوباره خلق نمی کنه، زوجیت همراهش هست. اگرچه زوجیت به جائل اربعه نسبت داده می شود ولی با جعل دوم جعل نمی شود. ماهیت عقلم به خدا نسبت داده می شود ولی اینطور نیست که خدا صادرش کرده باشه، خدا فقط وجود عقل صادر کرده. پس از واحد واحد صادر شد ولی این واحد واحد نموند، شد کثیر. بعد این ماهیتش هم لازمی داشت به نام امکان. پس الان واحد ساده شد ولی این واحد شد سه تا، هم وجود عقل، هم ماهیت عقل، هم امکان عقل. پس ما در این واحد سه حیث اعتبار کردیم. با اعتبار این واحد صادر شده رو کثیر کردیم. بعد گفتیم از همین عقل با وجودش عقل دوم صادر می شود، از همین عقل با توجه به ماهیتش نفس فلک نهم صادر می شود، از همین عقل با توجه به امکانش جرم فلک نهم صادر می شود. یعنی این عقل تونست مصدر بشه و واسطه فیض بشه برای مابعد خودش و سه تا موجود درست کرد که اون موجودام دارای اعتبارات شدن. البته نفس فلک نمیتونست یه جوهری ایجاد کنه، میتونست حرکت ایجاد کنه، جرم فلک که جرم بود اصلا نمیتونست موجود باشه. عقل دوم دوباره کار ادامه داد، عقل دوم ادامه داد، جهاد در عقل دوم به وجود آمد، اونم تونست سه چیز بعد از خودش صادر کنه و هاکزا. الان ملاحظه میکنید که اعتبارات مختلف در یک موجودی که صادر شده حاصل شد و اون موجود با توجه به هر یک از اعتبارات چیزی رو صادر کرد. اعتباراتش صادر نکرده، اینو دقت کنید، فقط اشتباه پیش نیاد. فقط میگه که امکان که در عقل هست یه امر سلبیه، اونم که میگه امر وجودیه یه امر وجودیه بسیار ضعیفیه، چطور این امکان تونه جرم به این بزرگی فلک رو بیافرینه؟ که بعد بهش جواب میدن امکان این کار نکرد، عقل این کار کرد با حیث امکانش، یعنی با توجه به حیث امکانش. عقل آفریننده اون فلک بود به اذن الله، نه امکان. حالا این مسئله توجه داشته باشید که خود اونی که صادر شده با توجه به این حیثیاتش کار داره انجام میده، نه حیثیاتش کار انجام بده. این اعتبارات منشأ شد که شی از واحد حقیقی بودن در بیاد و بتونه منشأ کثیر بشه. عقل از واحد حقیقی بودن در اومد، منشأ کثیر شد. این یه توضیح برای پیدایش کثرت از واحد. توضیح دومی هم داریم و اون توضیح اینه که اعتبارات رو کثیر نمی کنی، بلکه اینجوری عمل میکنی. میگیم خداوند واحدی رو که عقل ساخت، اعتبارات عقلم توجه نمیکنه. بعد به عقل اجازه داد که او هم بسازد. عقلم واحد بود، پشت خودش یه واحد آفرید. خب واحدی که خداست، واحدی رو که عقل است آفرید، عقلم عقل اولم واحدی رو که عقل دوم آفرید. حالا خداوند با عقل دوتایی شروع میکنن به آفرینش یه امر سومی. حالا هرچی هست توجه کنید، خدا تنها آفرید عقل رو، عقلم به اذن الله نه با همکاری خدا آفرید یه امر دیگری رو، جیم رو آفرید. خدا الف به رو آفرید، به هم جیم رو آفرید به اذن الله. بعد الف و به با هم آمدند تا دال رو بیافرینند، دال آفریده شد. بعد اون وقت الف و به و جیم با هم آمدند ه رو آفریدند. واو تنها نه، دال تنها آمد واو آفرید. تنها تنها میان میافرینند، دو تا دو تا جمع میشن میآفرینن، سه تا سه تا جمع میشن میآفرینن. اعتبارات دخالت نمی کنند، اجتماع ها دخالت میکنند. روشنه؟ اینم یه فرض، اینم یه فرض. بعد خواجه در اشارات، در نمط شیش اشارات، این دو تا توجیه رو تو هم ادغام میکنه. هم اعتبارات رو منشأ کثرت میدونه، هم اجتماعات رو منشأ کثرت میدونه. وقت به عقل ششم که میرسه بی نهایت میتواند بیافریند. بعد میگه فکفه به عقل دهم که دیگه از بی نهایت هم میگذره. اینطوری کثرت رو از وحدت به وجود میاره. پس دو تا راه حل برای پیدایش کثرت از وحدت داریم. یکی توجه به اعتبارات، یکی توجه به اجتماعات. دوانی به اون اعتبارات فعلا کاری نداره، به اجتماعات کار داره. میگه اگر این مجموعه وجود نداشت، مجموعه مرکب از خداوند و عقل اول وجود نداشت، چطور منشأ دال شد؟ چطور این مجموعه منشأ دال شد؟ پس باید بگید مجموعه وجود داره. اگر وجود نداره که نمیتونه علت بشه. این مجموعه علت شده برای موجود بعد خودش، یعنی همونطور که خداوند علت شد برای عقل، عقلم علت شد برای یه چیزی دیگه، مجموع خدا و عقلم علت شد برای شیء چارمی. بعد دلیلش اینه، اگر مجموعه وجود نمیداشت چگونه علت شد؟ اینم دلیل دیگریست برای وجود مجموع در خارج. حالا یکی ممکنه بگه اون توجیهی که تو برای صدور کثرت از وحدت کردی توجیه درستی نبود، چرا اونو درست گرفتی بعد ازش وجود مجموع استخراج کردی؟ اصلا توجیه درستی نبود که مبتنی شد بر وجود مجموع. صدرام همینو میگه، میگه ما در جای خودش گفتیم این حرف که اصلش از شیخ اشراق حرف باطل است. شیخ اشراق اینو گفته، خواجم از این شیخ اشراق گرفته، اعتبارات رو ابن سینا گفته، این اجتماعات رو شیخ اشراق گفته، خواجم هر دو رو گرفته جمع کرده تو نمت شیش تلفیق کرده یه نظریه داده. حالا اعتبارات رو صدر رو میگه باطله، اجتماعات رو میگه باطله. میگه صدور کثرت از وحدت رو من در جلد هفتم اسرار حل کردم، به اونجا مراجعه کن، حواله میده به اونجا. هیچ کدوم از این دو راه من قبول ندارم. در اعتباراتم من فقط یک توجیه رو گفتم، یه توجیه دیگه هم هست که فقط بهش اشاره میکنه که ابن سینا رو این توجیه حساس تر از توجیه اوله، توجیه دومو بیشتر قبول داره. میگه خداوند عقل رو صادق کرد، عقل ذاتش تعقله، پس تعقل میکند واجب تعالی رو، چون ذاتش تعقله و تعقل میکنه خودش رو و تعقل میکند صدورش از واجب رو. با تعقل واجب یه اعتبار درست میشه، با تعقل صدورش از واجب وجوب بلغیر برش درست میشه، با تعقل خودش امکان به ذات برش درست میشه. بعد این اعتبارات دوباره منشأ خلق میشه به بیانی که اشاره کرد. گاهی هم اعتبارات اینجوری درست میکنه که تعقلات متعدد برای عقل درست میکنه. در توجیه اول وجود برای عقل درست کردیم، ماهیت درست کردیم، امکان درست کردیم. در توجیه دوم تعقلات متعدد درست کردیم. علی حال برای عقل واحد ما اعتبارات متعدد گفتیم و گفتیم عقل با اعتبارات متعدد میتواند خلقهای متعدد داشته باشه. این در صورتی بود که راه حلمون اعتبارات باشه. اگر راه حلمون اجتماعات باشه، حرف شیخ اشراقی که توضیح دادن، تلفیقم بکنیم که حرف خاطر میشه. صدر رو هیچ کنم از این قبول نمی کنیم، میگه نه من اعتبارات قبول دارم نه اجتماعات قبول دارم. یه راه سوم میگرم که خودم تو جلد هفت ذکر میکنم. به این ترتیب استدلال دوانی رو باطل میکنه. دوانی استدلال کرد به وجود مجموع، استدلال کرد به این که مجموع میتونه خلق کنه، پس مجموع وجود داره که میتونه خلق کنه. صدر جواب میده اصلا این روشی که شیخ اشراق پیش گرفته روش درستی نبوده، تا تو از توی این روش نادرست وجود مجموع رو استخراج کنی. ثم استدل دوانی ایزن، یعنی علاوه بر استدلالی که یه خط قبل گفتیم استدلال کرده، ها هنا استدلالی که در یه خط قبل گفتیم اونو در بحثای قبل در آخر فصل دوم ازش نقل کردیم، اما هاهونا در این بخش استدلال کرده علی، یعنی بر وجود مجموع، یعنی بر وجود مرکب استدلال کرده به این که تقرر در موضع خودش که ممکن است صادر شود از واجب تعالی شیء و از معلول اول شیء دیگر. تا اینجاشو دوانی کاری نداره، این سومی برش مهمه. و ان مجموعه ما شیء ثالث، ممکن است از مجموع واجب و معلول اول شیء ثالث حادث شود. تا در مرتبه ثانیه شیئان باشد. در مرتبه اول خداست، هیچی نیست. در مرتبه دوم خداست با معلول اول. در مرتبه سوم که خب بعدن معلولای بعدی هم هی به وجود میاد. پس در مرتبه دوم خدا و معلول اولن که میخوان شیء رو صادر کنن. این خدا و معلول اول میشه یه مجموعه و همین مجموعه میتونه مصدر باشه برای شیء. و این مجموعه شیئان ثالث حتی یکون فی المرتبه ثانیه شیئان فی درجه واحده، یعنی خدا و خلق و معلول اول در درجه واحد باشن، نه در درجه واحد باشن یعنی اینم خدا اونم خدا، یعنی صدورشون در یه درجه باشه. صدور اشتباه گفتم، استارشون در یه درجه باشه، یعنی با هم یه کاری رو انجام بدن. عرض میکنم اینا رو صدر و باطل میدونه، ولی فعلا ما دارم تصویر میکنم. حتی یکون فی المرتبه ثانیه، یعنی در مرتبه ثانیه خلقت شیئان، که این دو شیء به لحاظ خلق در درجه واحده باشن، یعنی هر دو با هم همکاری کنن و خلق کنن در درجه واحد باشن، این در طول هم نباشن. یه وقت خدا عقل رو میافریند، عقلم به اذن الله سومی رو میافرینه. این آفرینش در عرض هم نیست، در طول همه. یه وقت خدا و عقل با هم دیگه مثلا فلک رو میافرینند، این دوتا خالق در عرض هم میشن. در عرض هم میشن یعنی نه اینکه درجه شون یکی میشه، اون واجبه، این ممکنه، هیچ وقت درجه شون یکی نیست، یعنی تأثیرشون در عرض همه، تأثیرشون در عرض همه. و هاکذا هاکذا، یعنی اینی که ما گفتیم مال مرتبه دوم بود، در مرتبه سوم سه تا با هم جمع میشن، در مرتبه چهارم چهار تا جمع میشن و هاکذا، یعنی در مراتب بعدی این اجزای مجتمع بیشتر میشن. کما قرره و فی صدور الکثیر عن الواحد الحقیقی، بدون استعانت به اعتبارات. عرض کردم برای صدور کثیر از واحد بعضی ها استعانت جستن به اعتبارات، که اعتبارات توضیح دادن. ابن سینا این کاری کرده، استعانت جسته به اعتبارات. بدون استعانت از اعتبارات ما میتونیم صدور کثیر از واحد حقیقی رو توضیح کنیم، که همون توضیح شیخ اشرافه. توجیه ابن سینا استفاده از اعتبارات، توجیه شیخ اشراق هم استفاده به قول من، به تعبیر من استفاده از اجتماعات. بدون استعانه از اعتباراتی که مشتمل است بر این اعتبارات، معلول اول که معلول اول مشتمل از ست اعتبار شد، وجود، ماهیت، امکان، یا تعقل خدا، تعقل خود، تعقل صدورش از خدا، که این همه اعتبارات متعددیست که توی معلول اول میاریم و به تبع در معالیل بعدی هم میاریم. الان محابل مشهور، که مشهور همین تعدد اعتباراته که از ابن سینا گفته شده، بقیه هم تبعیت کردن. حالا دوانی میخواد استدلال کنه، از اینجا استدلال شروع میشه، تا اینجا مقدمه استدلال گفت، حالا میخواد استدلال کنه بر وجود مجموع. دلیلش اینه، اگر مجموع وجود نداشت چطور تو مرتبه ثانی خدا و معلول اول تونستن مصدر یک شیء دیگری قرار بگیرن؟ مجموع شد مصدر، اگر مجموع مصدر است حتما باید موجود بشه تا بتونه مصدر بشه. فلو لم یکن سوا کل واحد شیئون، اگر غیر از واحد، واحد این مجموع، شیئی به نام مجموع نداشتیم، اگر مجموع رو نداشتیم، لم یجز ان یستر از مجموع واجب و معلول از شیء ثالث، در حالی که واجب است که از واجب و معلولش شیء ثالث حاصل بشه. از اینجا کشف میکنیم که واجب با معلولش مجموعه تشکیل داده که این مجموعه بتوانه شیء ثالث تولید کند. این استدلالیشون بود. اقولا این نهازه طریقه، که طریقه اجتماعات بود غیر از طریقه اعتبارات، این نهازه طریقه در صدور کثیر از واحد، من معفاده شیخ المقتول فی اکثر کتبی و تبعه المحقق و توصیف شرح اشارات. و فی رسالتن لهو، یعنی المحقق توسی فی هذا الباب، یعنی در باب صدور کثیر از واحد. لاکن نها، یعنی لاکن این طریقه صحیح نیست اندنا کما بیناهو. و المتبع در این بحث برهانه، در صدور کثیر از واحد برهان متبعه، نه گفته یه شیخ اشراقی. خب پس شما صدور کثیر از واحد رو قبول دارید، توجیه شیخ اشراق هم قبول ندارید. چگونه صدور واحد از کسی رو توجیه میکنید؟ میفهمم من در جای خودش توجیه خواهم کرد. و اما کیفیت صدور کثرت از واحد حقیقی، فلها طریقون اندنا، غیر این طریقه و غیر طریق ابن سینا که یستعان و در اون طریق به اعتبارات ذهنیه، غیر از اون طریق اعتبارات، غیر از طریق اجتماعات، من خودم طریق سوم دارم. طریق سومتون چیست؟ کما سیاتی بیانه من ذی قبل انشاءالله. ذی قبل یعنی بعدن، ذی قبل یعنی بعد، صاحب قبل بعد است که صاحب قبل است، قبلم صاحب بعده. گاهی میگن ذی بعد یعنی قبل، ذی قبل یعنی بعد. بله چی رو طولی میدونه؟ اصالت رو؟ کسرات و بقیه هم طولی میدونه، کسرات و بقیه هم طولی میدونه. بله ابن سینا هم طولی میدونه، شیخ اشراق هم طولی میدونه، کسرات همه طولی میدونه. حتی کسراتی رو که در صور مرتسمه ابن سینا تصویر میکنه اصرار داره که طولی باشه، تا چه برسه صور متباینه. تو صور مرتسمه طولیت قائله، در صور متباینه که ما هم هستیم طولیت قائله، طولیت همه قبول داره، تن اختصاص به صدر نداره.